به اسم خداوند نور، به اسم خداوند خیر، به اسم خداوند عاشقانه ها شروع می کنم. سلام، حالتون چطوره؟ من همون فرشته آزاد نیایی هستم که همچنان با عشق و شور و انرژی در خدمت شما هستم. چند چالش رو با هم دیگه اومدیم جلو، بچه‌ها می‌خوایم بریم سراغ چالش هشتم. ببینیم چالش هشتم به ما چی میگه. ما مانعی داریم که در واقع نمیذاره که ما همچنان رابطه هامون رو بخوایم ترمیم بکنیم. مسیر رو با هم بررسی کردیم. الان میخوام امروز در مورد یک چالش دیگه باهاتون صحبت بکنم که امیدوارم با دقت گوش بدین. بچه‌ها ببینین چقدر تا حالا این جملات به گوشتون خورده از طریق حالا شریک عاطفیتون یا مثلا خودتون بهش گفتید. مثلا گفتید که ولش کن دیگه، بیا تمومش بکنیم، مثلا الکی داریم دست و پا میزنیم. یا مثلا گفتید آقا اصلا تو رو به خیر، ما رو به سلامت. یا مثلا گفتید که چرا من همش دارم تلاش میکنم تو انگار نه انگار، چرا من همش دارم دست پا میزنم تو انگار نه انگار. یا مثلا بعضی ها میگیم ای بابا از ما که دیگه مثلا به هر حال گذشته، خدا آخر عاقبت بقیه رو به خیر بکنه. یا مثلا هر کی میبینیم که قصد رابطه داره یا ازدواج داره میگیم دیوونه شدی؟ دیوونه شدی مثلا میخوای ازدواج کنی؟ آخر عاقبت ما رو نمیبینی؟ وضع ما رو نمیبینی؟ اینا جملاتی هست بچه ها که هممون به هر حال یاد شنیدیم یا خودمون مطرح کردیم. چرا حالا این جملات رو میگیم؟ ببینیم بچه ها، به خاطر اینکه ما یه زمانهایی که تقریبا متاسفانه خیلی زمانهاش داره زیاد میشه، دچار درماندگی آموخته شده میشیم. طبیعتاً برامون تو زمانهایی که احساس درماندگی میکنیم، غر زدن خیلی راحت تره تا که بخوایم تغییر بکنیم. اصلا کلن تحمل کردن پژوهش‌ها نشون میده برای آدما انگار آسونتر از تغییره. خب حالا بذار ببینیم مثلا درماندگی آموخته شده چی هست. درماندگی آموخته شده بچه‌ها که توسط در واقع آقای سلیگمن مطرح شد، داره میگه که یک فردی یک ناراحتی، درد، رنج، مشکلی رو تحمل میکنه، تجربه میکنه و بعد تلاش میکنه که اونو درست بکنه، که ازش رها بشه، اما نتیجه نمیگیره و یک شکست تو کارنامه ثبت میشه از نظر خودش. و بعد اینقدر این تلاش ها شکست ها تکرار میشه که در نهایت اون شخص به این باور میرسه که اصلا هیچ راه گریزی وجود نداره و دیگه در نهایت هم میاد چیکار میکنه برای اینکه دوباره این درد و رنج های مسیر رو تحمل نکنه، اصلا دیگه تلاشی نمیکنه برای درست کردن، حتی اگه فرصتی داشته باشه که سازندگی بکنه. خب بعد برای اینکه این احساس درماندگی خودش رو توجیه بکنه که فشار روان نداشته باشه، میاد دیگه میگه بابا اصلا امکان پذیر نیست دیگه، ول کنیم دیگه، فایده نداره، نمیشه، ما تغییر نمی کنیم، ما به درد هم نمی خوریم. یعنی در واقع من اینجا اومدم چند سال تلاش کردم که به یه نقطه اشتراکی برسم، نرسیدم. به این نتیجه میرسم که این رابطه فایده نداره، در حالی که هیچ کسی فکر نمی کنه که شاید راهکارهای من اشتباه بوده، شاید من اشتباه مسیر رو داشتم می رفتم. خب اینجاست که دیگه شروع می کنه به این که اصلا من دیگه نمی خوام تغییر کنم. حالا بعضی هم میگن می سوزیم و می سازیم، بعضی جدا می شن یا هر چیز دیگه، ولی تغییر نمی کنن چون احساس درماندگی آموخته شده دارن دیگه. حالا میخوام یه نکته شگفت انگیز، بچه خوب گوش بدید، میخوام یه نکته شگفت انگیز بهتون بگم. این جمله طلایی رو یه جا برای خودتون بنویسید. ما حتی اگر نخواهیم هم دچار پدیده یه تغییر میشیم. هیچ چیزی نیست بچه‌ها که تغییر نکنه، چون اصلا ذات طبیعت و جهان هستی خب تغییر پذیره، در حال تغییره. فقط اونایی که دور برای تغییر نمیرن دارن بدون برنامه تغییر میکنن. گرفتی چی شد؟ مثلا شما الان با خودت فکر کن آیا من همون آدم 5 سال پیش، 10 سال پیش، 15 سال پیشم؟ نه. چقدر چیزایی بوده که فکر میکردم الان دیگه باش مخالفم، چقدر چیزایی بوده که میخواستم الان دیگه نمیخوام، خیلی چیزا بوده که نمیخواستم الان دیگه میخوام. ما همه تغییر میکنیم، منتها چون اصلا جهان هستی بر پای تغییره، منتها تغییرمون رو بدون برنامه، یعنی داریم در دستان روزگار تغییر میکنیم، اما خودمون برنامه نداریم، هیچ الگوریتمی نداریم، هیچ پلنی نداریم. گرفتین چی شد؟ اما یه نکته خیلی کلیدی میخوام بهتون بگم بچه، وقتی که ما در برابر تغییر مقاومت میکنیم، خب دو تا اتفاق میفته. درست شد؟ دو تا اتفاق. اول اینکه چون ذات هستی تو تغییر تعریف شده، وقتی ما در برابر تغییر مقاومت میکنیم، یعنی داریم در برابر کل فرایند زندگی مقاومت میکنیم. درست شد؟ اینجاست که دیگه من به یه آدمی که تغییر نمیکنه، مثلا فرض بکن که باید رابطش به هر حال یه سری اصلاحیات روش بخوره، میگه نه دیگه ولش کن، دیگه حوصله ندارم، دیگه اعصابم نمیکشه، یا هر چیز دیگه، میگم ببین تو نهایتا تغییر میکنی، چون ذات هستی در تغییره. اما میخوام اینو بهت بگم، اگه تغییر رو تو اینجا انجام ندی، مقاومت بکنی، اصلا انتظار نداشته باش بقیه بخش های زندگیت هم درست بشه. چرا؟ چون زندگی ما در یک کل پیوسته بچه ها تغییر میکنه. حالا اینا رو بخوام براتون باز بکنم خیلی زمان بر هست، مجبورم فقط بهش اشاره بکنم. تغییرات ما طبق پژوهش ها در یک کل پیوسته، یعنی مثلا من قدم هم داره بلند میشه، سایز مثلا کمرم هم داره درشت‌تر میشه، میزان غذا خوردنم هم بیشتر میشه، تعداد دوستام هم بیشتر میشه، یه سری مهارت ها دارم یاد میگیرم، هوشم داره میره بالاتر، زبان دارم یاد میگه، یعنی ببین همه اجزای زندگی من داره رشد میکنه، همه اجزای زندگی من داره تغییر میکنه، یعنی من در یک کل دارم تغییر میکنم. خب حالا وقتی که من در برابر یه چیزی دارم تغییر میکنم، یعنی نمیخوام رابطم رو درست بکنم، کل زندگی من تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی وقتی من حال رابطم خوب نیست، بلند میشم میرم سر کار، مطمئن باشید سر کارم حالم خوب نیست. مطمئن باشید در زمان رانندگی هم هر چقدر موزیک شاد بذارم، از درون حال من خوب نیست، به خاطر که من دارم در برابر کل فرایند زندگی مقاومت میکنم. پس این اولین مشکلی که به وجود میاد اینه که زمانی که ما در برابر تغییر مقاومت میکنیم، و دومی مشکلی که به وجود میاد که زمانی که ما مقاومت بکنیم اینه که داروین میگه فقط گونه های تو طبیعت شانس بقای بیشتری دارن که یک، انعطاف پذیر باشن، یعنی گونه هایی که تغذیهشون بهتره، گونه هایی که تو اقلیم بهتری هستن، گونه هایی که اصالت بیشتری دارن، اینا ضامن بقای بیشتر نیست. در واقع اون چیزی که باعث میشه که شما بقای بیشتر و بهتری پیدا بکنید، انعطاف پذیری شماست، یعنی من در برابر تغییر مقاومت نکنم. دوم این که داروین میگه که گونه ها، سایر گونه ها مثل نمیدونم پرنده ها، گیاه یا هر چیز دیگه، طبق قوانین هستی و غریزی تکامل پیدا میکنن، ولی انسان تنها موجودیه که باید آگاهانه تکامل پیدا بکنه، و اگر آگاهانه تکامل پیدا نکنه مثل سایر جانوران، فقط اون بخشش که غریزی هست، مثل اینکه مثلا من خواه نخواه قدم بزرگ میشه، چه میدونم سایز دستان بزرگتر میشه و و و و، اینهایی که مربوط به طبیعت هست تکامل پیدا میکنه، اما اون قسمتی که مربوط به رشد ذهنی من هست، مغزی من هست، اینجا باید آگاهانه تکامل پیدا کنه. حالا داروین میاد میگه اگر که شما طبق این فرمول پیش نری، یعنی آگاه نباشی، آگاهانه پیش نری و انعطاف پذیر هم نباشی، تکامل پیدا نمی کنی. بنابراین اون اتفاقی که میفته اینجاست. خوب گوش بدید، گونه هایی که تغییر پیدا نمی کنند، گونه هایی که تکامل پیدا نمی کنند، خواه نخواه توسط طبیعت حذف میشن. اینو داروین اثبات کرده. حالا منی که نمیخوام تغییر کنم، منی که نمیخوام مهارت یاد بگیرم، چجوری توسط طبیعت حذف میشم؟ طبیعت میاد شروع میکنه رنجهای متعدد به من میده. مثلا من همش درگیرم با شریک عاطفیم، اما بیماری های جسمی روحی مثل انزوا، درگیری، چه میدونم افسردگی، استراب، استرس، گاهی وقتا خودکشی، گاهی وقتا حتی درگیری فیزیکی، خشونت، جراحت، گاهی وقتا قصه های بسیار شدید، همه اینها، یا گاهی وقتا هم حتی اینقدر گرایش پیدا میکنم به مشروبات الکلی، اعتیاد، یا به صورت خیلی خیلی اعتیادآور کار کردن که اصلا فرسودم میکنه و و و و و همه اینها همون در واقع حربه های طبیعت هست برای حذف کردن من. چرا؟ چون طبیعت، جهان هستی آگاه شده که من نمیخوام آگاهانه تغییر پیدا بکنم. گرفتین چی شد بچه‌ها؟ بچه‌ها مطلبی که بهتون گفتم یک مطلب فوق طلایی، خوب بهش فکر بکنید. یه جا نگید که چرا یه آدم دیگه داره نمیدونم مثلا تمام مقاطع تحصیلی رو با موفقیت، چرا داره تو اون زمینه هم داره میدرخشه، تو اون زمینه هم داره میدرخشه، رابطه‌ش هم انقدر خوبه، بعد همه چیش، این آدمه چرا انقدر خوبه همه چیش؟ چون این آدمه آگاهانه داره طبق قوانین هستی پیش میره. قوانین هستی میگه تو باید تغییر پیدا بکنی، اینم میگه اوکی من باید تغییر پیدا بکنم، باشه تغییر پیدا میکنم، اما زمامش رو نمیدم دست تو، سرنخو نمیدم، من آگاهانه خودم پلن میریزم و تغییر پیدا میکنم. جهان هستی هم میگه اوکی پس شانس بقا مال تو. حالا یه کار دیگه هم اینجا جهان هستی برای ما انجام میده، داروین اینو اثبات کرده، میگه گونه هایی که گونه انسان که آگاهانه تکامل پیدا میکنن علاوه بر بقا یه چیز دیگه هم بهشون میده جهان هستی به نام لذت. بچه فوق‌العاده است این جمله‌ای که بهتون گفتم. حالا فهمیدیم چرا آدم هایی که زندگی رو بلدن هم خوب زندگی میکنن، هم لذت میبرن، هم روز به روز انگار دوچار اثر مرکبن، روز به روز انگار خوشبختتر میشن، پولدارتر میشن، خوشحالتر میشن، بچه های بهتری دارن، زندگی بهتری دارن، موقعیت اجتماعی بهتری دارن روز به روز. اینا همونایی هستن که در برابر تغییر مقاومت که نکردن هیچ، آگاهانه تغییر کردن هیچ، روز به روز هم بقای اینا بیشتر شده و لذتشون هم بیشتر شده. گرفتید چی شد؟ به خدا اگر هممون همین یه دونه رو متوجه بشیم، از همین لحظه شروع میکنیم به تغییر کردن. به جای این همه استوری گذاشتن، خدایا نمیدونم طرف مقابل منو تیکه تیکه کرد، پرپرم کرد، من یه آدم بیچاره بدبختم که قربانی شدم. اینجا داروین میگه تو این کارا رو که میکنی، طبیعت بیشتر و بیشتر و بیشتر بهت همینا رو میده، چون داری در همون مسیر داری حرکت میکنی و تو رو داره هی روز به روز بیشتر گزینه هایی میده که زودتر حذفت بکنه. تو اصلا مال این جهان هستی نیستی، جهان هستی مال کسانی هستش که زندگی رو بلدن. آمار بچه ها داره نشون میده در سال 1401 ما 23786 تا ازدواج تو کشور داشتیم و بعد از این آمار 204486 تا طلاق داشتیم. میدونید یعنی چی؟ یعنی چیزی در حد فاجعه. یعنی تقریبا نصف به ازدواج ها، 50% ازدواج ها تقریبا به طلاق کشیده شده. خیلی آمار عجیب غریبی ها. این یعنی این که ما دونه دونه طبق در واقع پدیده‌ای که داروین تعریف کرد، دونه دونه داریم حذف میشیم. آدمی که رابطش داغون بشه دیگه کجای زندگیش میتونه سالم باشه؟ اینو همه ثابت کردن، گلاسر ثابت کرده، طبق قانون دوم، در واقع اصل دوم تئوری گلاسری داره میگه، تئوری انتخاب داره میگه تو اگر رابطت درست نباشه، ریلیشنشیپ بلد نباشی، هیچ جای دیگه زندگی درست نمیشه. گرفتین چی شد؟ داره میگه اگر شما طرحواره رو ول کن، ذهنیت رو ول بکن، اینو که همه رو بذار کنار، ببین رابطت چطوره. اگر رابطت درست باشه همه جای زندگی درست میشه. متوجه شدید کامل بچه‌ها؟ پس چی کار بکنیم؟ چی کار بکنیم؟ بچه‌ها اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که مهندسی درون انجام بدیم. مهندسی درون. چرا خیلی همون زود خسته میشیم؟ چرا زود خسته میشیم؟ به خاطر اینکه دکتر جو دیسپنزا میگه که آقا ما 95% چیزی که تا 35 سالگی هستیم مجموعه ای از رفتارهای در واقع آموخته شده، به خاطر سپرده شده، عادت‌های ناخودآگاه، رفتارهایی که آموختیم، واکنش‌های احساسی که آموختیم، همه اینا هستیم. یعنی مثل یک برنامه کامپیوتری که از قبل ضبط شده، ما فقط داریم چی؟ اجراش می‌کنیم. در واقع تک تک ما 5% ذهن خودآگاه داریم، خب، که باید روی اون 5% آگاهانه برنامه ریزی بکنیم. به خاطر همینه خیلی همون مغلوبیم، به خاطر همینه که سریع تا 2 تا دعوا و چه میدونم بحث و گرفتاری و اختلاف نظر و 3 سال داریم تلاش میکنیم به نتیجه نمیرسیم، میگیم بکن دیگه این رابطه رو دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه ما 95% کارهایی که داریم میکنیم توی کامپیوتر ذهنی ما هست، تو اون هارده هست، فقط داریم به اشتباه. من تو چالش دوم بهتون گفتم دیگه، چالش الگوهای والدی، تو چالش چهارم بهتون گفتم رسانه ها. ما خودمون که نیستیم بچه ها. اگه خودمون باشیم مگه انسان، من بهتون گفتم داروین اثبات کرده انسان آگاهانه میتونه بقا و لذت خودش رو برنامه ریزی بکنه، اما به خاطر اینکه ما مغلوب بخش ناخودآگاه خودمون میشیم، خب، نمیایم روی اون قسمت خودآگاه خودمون کار بکنیم. خب تو ناخودآگاه هم الگوی والدی هست، رسانه ها هستن، دیتاهایی که از بچگی آموختیم هست. خب ما اونا رو هی اجرا میکنیم، فهم میکنیم چرا من حق کار میکنم چیز تغییر نمیکنه، پس من مغلوبم. نه، تو داری طبق برنامه کامپیوتری فقط جلو میری. آگاهانه بیا ببین، مهندسی درون کن، من الان چی لازم دارم برای این رابطه، چقدر دارم وقت میذارم برای درست شدن این رابطه. آقا ما یه مبلمان میخوایم بخریم، یه ماه تو تمام بورس مبلمان میگردیم، این متریالش چیه، بعد برند، چه برندی هستش، چقدر دوام داره، چقدر گارانتی داره، بعد رنگش با سایر در واقع المانهای توی خونه ما بخونه هارمونی داشته باشه و و و و و. بعضی پاهاشون تاول میزنه اینقدر دنبال یه دست مبل میدوه یه ماه. خب آخرش هم زنگ میزنن مثلا از یه برندی بیارم براشون و اینها. من برای یه مبل دارم اینقدر میدوهم که کاملا هم قابل جبرانه. حالا تهش اینه که چه میدونم 5 میلیون 100 میلیون میدم، تهش قابل جبرانه، اما من شریک عاطفی منه، اگر این خراب بشه یعنی کل بود و نبود من داره خراب میشه. اگه این رابطه خراب بشه، من بود و نبودم رو دارم چند میفروشم؟ من برای بود و نبودم روزی چند ساعت وقت میذارم فکر میکنم؟ من برای بود و نبودم چقدر دارم تلاش میکنم؟ من برای بود و نبودم چقدر دارم مطالعه میکنم؟ من برای بود و نبودم چقدر دارم آگاهی کسب میکنم؟ من برای بود و نبودم تا الان پای صحبتای چند تا استاد نشستم؟ از چند تا استاد تا حالا سوال کردم؟ تا حالا رفتم بگردم که خدایا من اصلا به اون طرف مقابل کار ندارم، من چی کار کنم که بتونم خوشحال باشم تو زندگی؟ ما همش فقط داریم دست و پا میزنیم، تو پیجای مختلف میگردیم ببینیم یه نفر چه کلامی میگه. بچه این اطلاعات پراکنده هیچ کمکی به ما نمیکنه ها، اتفاقا خیلی بدتره. چرا؟ به خاطر که همونطوری که توی یکی از چالش ها بهتون گفتم، چون دچار تناقض انتخاب میشیم، کار رسانه اینه. خب وقتی من میرم هی میخونم که یه نفر میگه که چه میدونم همسرت که اومد بود دو دم در، یه نفر دیگه میگه نه ندایی دم درا که قدرتو بیشتر بدونه، یه نفر میگه که همسرت که اومد چه میدونم مثلا فرض بکن بهش بگو که تو آرام جان منی، یکی دیگه داره میگه که نه اگه اومد بذار اون بگه تو آرام جان منی که مثلا بیشتر قدرشناس باشه. اصلا یه چیز عجب غریب، گیج شدیم. پس فکر نکنید که اگر مثلا 10 تا پیج روانشناسی رو فالو کردیم ما الان دیگه میدونیم. حالا چرا با اینکه میدونیم چیزی درست نمیشه، پس رابطه به درد نمیخوره؟ وگرنه ما که میدونیم که ما که داریم درست پیش میریم، رابطه به درد نمیخوره؟ نه بچه ها، ما بلد نیستیم. انسان موجود بسیار 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 انعطاف پذیریه. حتی اون کسایی که ترواره های عمیق دارن مثل خودشیفتگی، استحقاق بزرگمنشی، میدونید همه ی آدم ها تجربه داره نشون میده، علم داره نشون میده، ما بر اساس سوگیری های ذهنی خودمون که نمیتونیم نتیجه گیری بکنیم. پ- پژوهش‌ها داره نشون میده کافیه یک آدمی در یک نقطه‌ای متحول بشه و تصمیم بگیره که عوض بشه، تصمیم بگیره اصلاح و بهبود انجام بده. پس بنابراین نگیم رابطه کار نمی‌کنه، بگم من کار نمی‌کنم، تو کار نمی‌کنی. خب حالا چرا نمیریم درست کنیم؟ چون فکر میکنیم که ما همه چیزدان بلدی هستیم که همه آنچه که در دنیا هم به عنوان راهکار ازش یاد میشه ما انجام دادیم ولی دیگه جواب نداده. پس این که جواب نداده یعنی رابطه رو باید بندازیم دور، این آدمه رو باید حذفش بکنیم. نه، اصلا چنین چیزی نیستش. اتفاقا اولین پله معرفت اینه که من بدانم که نمیدانم. اولین پله معرفت اینه من میخوام درست بکنم. اوکی، من باید بدونم که الان هیچی نمیدونم. هزاران راه نرفته بچه ها برای یه چیز وجود داره، هزاران راه نرفته. گرفتی چی شد؟ پس اولین کار اینه مهندسی درون بکنید، کاملا آگاهانه و با برنامه. پیجای علکیتون رو حذف کنید. اگر یکی دو تا کتاب خوندید و تا ته قضیه رو نرفتید، فکر نکنید که مثلا من با اون یک کتاب خوندن الان باید همه چیم درست میشد. نه، نه، اصلا اینطوری نیستش. اتفاقا میگن دنبال یک چیزی رفتن مقدار کم بسیار آسیب زننده تر از این هستش که اصلا دنبالش نری، چون اون موقع ادعایی نداری. اما وقتی که میری یه اندک تو که میزنی، ادعا داری، خب اوضاع خیلی بدتر میشه. پس یه برنامه بذارید برای خودتون که آقا این رابطه درست شدنیه، من بلد نیستم. گرفتین چی شد؟ دومین کاری که باید انجام بدید باورتون رو عوض بکنید. باور یعنی چی؟ همه ماها بچه ها تا ازدواج نکردیم، تا وارد رابطه نشدیم، میگیم ای خدا یه آدمی برسه منو دوست داشته باشه، دوستش داشته باشم، لحظه هامو باش قشنگ بکنم، همه چه خوب باشه و و و و. وارد ارتباط میشیم، این آدم پیدا میشه. خب از یک کوچولو به بعد که دیگه اختلافات یه ذره خودشو نشون میده، دیگه ما به اون رابطه به چشم یک باری روی دوشمون و یک مصیبتی که هر لحظه گرفتارش هستیم یاد میکنیم. روزای اول وقتی دوستمون به ما زنگ میزنه میگه مثلا چه میدونم مثلا پارتنرت، شوهرت چطوره؟ خب خیلی خوبه، خدا رو شکر، به خدا قسم کاش که روزی هزار بار آرزو میکنم کاش زودتر دیده بودمش. از یه مدت دیگه که یه ذره چالنجا خودشو نشون میده و من بلد نیستم مدیریتش بکنم، شروع میکنم که دوستم میپرسه چطوره؟ ای بد نیست زندگی. یه ذره میریم جلوتر، دوستم زنگ میزنه چطوره؟ میگه اونو ولش کن، امروز کجا بریم؟ ببینید بچه ها، من دیگه به چشم مصیبت دارم به این نگاه میکنم، به چشم فرصتی برای زندگی و بقا و لذت دیگه نگاه نمیکنم. طبیعی هستش که وقتی که من به چشم مصیبت دارم نگاه میکنم، کجای این داستان میخواد درست بشه؟ ما در این مورد هم اینجوری نیستیم ها، در همه این موارد. دانشگاه میخوایم قبول بشیم، تمام خوبان عالم رو واسطه میکنیم که خدا ما رو قبول بکنه تو این کنکوره. خب بعد کنکور قبول میشم، وارد دانشگاه میشم، هر روز ای بابا هنوز ترم سم، ای بابا کی تموم بشه راحت بشم. میرم سر کار، هی دنبال کار میگردم، فرم پر میکنم، خدایا این آدم شاغله چقدر آدم خوشبختی هم. به محض اینکه میرم سر کار، هر روز صبح مثل خرس پاندا خودم از توی رخت خواب میکشم، یا ای خدا باز شنبه شد، ای خدا باز صبح شد. هممون آدمهایی هستیم که آرزوهامون وقتی که عملی و اجرایی میشه دیگه کیف نمیکنیم، به چشم یه مصیبت، بستر مصیبت بهش نگاه میکنم. ارتباط هم همینه. من دنبال این آدمی میگشتم و الان باید زیباترین لحظات رو برای خودم بسازم. برای که بتونین این کار رو انجام بدین بچه ها، باید افکارتون رو تغییر بدین. دکتر بروس لیپتون میاد اینو خیلی قشنگ توضیح میده، میگه اون هورمون‌های شیمیایی که به صورت متفاوت تو بدن آزاد میشه باعث فعالیت ژنتیکی متفاوت میشه. افکار ما تبدیل میشه به هورمون‌های شیمیایی که ژنتیک ما رو هم حتی کنترل میکنه. یعنی مثلا خودش میاد مطرح میکنه، میگه اگه یعنی ما بخوایم ژنتیکمون رو تغییر بدیم باید درون سلولامون رو تغییر بدیم. میگه نه، خیلی راحته، افکارتون رو تغییر بدید. چون هر تصویری که تو ذهن خودتون نگه میدارید مغز ترجمهش میکنه به هورمون شیمیایی. شما میگه ای خدا الان باز میخواد زنگ بزنه، یا شوهرم الان میخواد بیاد، یا خانومم الان میخواد این ایرادو بگیره. این فکر من تبدیل به هورمون کورتیزول میشه و من اینجا از بودن اون هیچ لذتی نمیبرم. برعکس هم همینطوره، اگه تصویر عشق داشته باشم غر میزنه، اما چقدر غر زدن این قشنگه. اگه این آدمی نبود که غر بزنه من با چی کار میکردم؟ یعنی و اینجا هستش که این تصویر میاد برای شما هورمون اکسیتوسین میسازه، مثل چه میدونم دوپامین میسازه. گرفتین چی شد؟ پس بچه ها بیاید از همین امروز تمرین کنیم همه این مصیبت ها رو تبدیل به یک فرصت بکنیم. چقدر زیباست که من این فرصت ها رو در اختیار دارم. گرفتین چی شد؟ از همین امروز جرأت و جسارت تغییر رو به خودتون بدید. جرأت و جسارت بدید. و سومین کاری که باید انجام بدید همین جرأت و جسارت هست. میخوام یه پژوهشی رو بهتون بگم به نام اثر صدومین میمون. یه پدیده‌ای بود، در واقع یه پدیده‌ای هست که میگن که یک ایده یا یک رفتار جدید که تعداد مشخصی از اعضای یک گروه اون انجام بدن، به سرعت بین بقیه افراد اون گروه پخش میشه. مثلا شما نگاه بکن، الان مثلا دارم میگم چه میدونم کاشت ناخن که مد شده، همه ناخن میکارن. چه میدونم مثلا فرض بکن شلوار مثلا این مدلی مد بشه، یهو همه میبینی اون مدلی دارن میپوشن. خب این نظریه رو بلر و واتسون توی دهه تقریبا توی 1970 اون زمانها ارائه کردن و ادعا کردن که یه سری مشاهدات دانشمندان ژاپنی این در واقع نظریه رو براشون به اینها رسونده. بعد واتسون اومد تو کتاب خودش توی سال 1979 بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، اومد اینو در واقع چاپ کرد و گفت که یک عده از دانشمندا تو سال 1952 یه پژوهش رو روی میمون‌های ماکاک ژاپنی انجام دادن تو جزایر کوجیما. خب اونا اومدن دیدن که یک سری از میمون‌ها، خب قبل از اون میمون‌ها وقتی سیب زمینی بهشون میدادن، سیب زمینی شیرین، اینا میگرفتن میخوردن. یه جایی دیدن که یه چند تا میمون رفتن لب آب، که اولین میمون این کار انجام داد، یه بچه میمون بود، رفت اینو توی آب زد شست و خورد. فردای اون روز بابای این میمون، مادرش، نمیدونم خالش، عموش، هر کی، این افراد اطرافش شروع کردن به شستن و یواش یواش توی اون محیط همه این میمون ها بعد اون سیب زمینی رو میزدن تو آب، میشستن و میخوردن. خب بعد از اینکه تعداد میمون هایی که یادگیرنده این رفتار جدید بودن به عدد 100 رسید، یک دفعه به سرعت بسیار جهشی تو میمون های جزایر دیگه هم این اتفاق گسترش پیدا کرد. گرفتین چی شد؟ حالا اومدن بعد اون گفتن که زمانی که ما میخوایم یک رفتار تغییر پیدا بکنه، باید جسارت اینو داشته باشیم که میمون صدم باشیم، یعنی دچار اثر صدمی میمون بشیم. یعنی من نترسم از این که میخوام این تغییر رو انجام بدم، چون آدم های دیگه همه آرزو دارن که این تغییر رو انجام بدن بچه ها، ولی جرأت اینو ندارن. خود من جز آدم هایی بودم که همیشه رهبر بودم، هیچ وقت پیرو نبودم. خیلی برام جالبه، هر کاری رو که میکردم که آدم ها اول به یک خیلی دیده خیلی تعجب نگاه کردن، دیدم به سرعت اطراف میان من یواش 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 حتی زنگ زدن که چه جوری بوده این داستانی که تو مثلا اجرا کردی. آدم ها بچه ها جسارت تغییر رو ندارن، وگرنه همه عاشق تغییر هستن. خب پس بیاید ما همون میمون صدمه باشیم، همونی که باعث میشه یهو یه رفتار درست، یک کردار درست پخش بشه. من میخوام رابطه‌مو درست بکنم، من میخوام همه چی درست بشه. حالا دیگران هم میگن بابا ول کن، تو واقعا دیوونه ای یا با این آدمه داری ادامه میدی؟ من میخوام میمون صدمه باشم. همه میگن واقعا با خودت فکر کن ارزششو داره جوونی تو داری میذاری. آره من میخوام میمون صدمه باشم. بیرون این در مگه چه خبره؟ بیرون این درم من باید برم بجنگم واسه همه چیه زندگی. براتون توضیح دادم داروین داره میگه تو باید تغییر بکنی. اونی که فکر میکنه که تغییر نمیکنه هم داره تغییر میکنه، اما بدون برنامه، و چون بدون برنامه هست و تکامل پیدا نمیکنه، توسط جهان هستی حذف میشه. اصلا خودش خبر نداره که حذف شده، میره تو انزوای خودش، حالش خوب نیست، حالش خوب نیست این آدم. خب ولی یه ویترین میسازه که میگه حالم خوبه. جهان هستی اینو حس میکنه بچه ها به دلایل مختلف، که الان دیگه خیلی تایممون طولانی شد و نمیتونم دونه دونه، من خیلی دوست دارم یه جلسه جداگانه بذارم و دقیقا در مورد همین داستان خیلی باهاتون حرف دارم، مثال هایی که از آدم هایی که تو این سالها با من حرف زدن دونه به دونه بهتون بگم که چجوری حس میشیم. میدونید چی میگم؟ پس حواسمون باشه زندگی بسیار زیباست و ما بسیار هم پتانسیل اینو داریم. اون روز بهتون گفتم توی اون چالش دیگه دکتر جردن پیترسون میگه که ما استعدادهای بسیاری داریم برای اینکه خودمون رو تغییر بدیم، برای اینکه از زندگی لذت ببریم. و میدونید بچه ها، آمار رو بهتون گفتم، خدا نکنه که جز و اون آدم هایی باشیم که امروز ازدواج میکنیم و چندی بعد مجبوریم بریم جز و آمار اون آدم هایی که جدا شدن. تازه این جدایی رسمیه، ما آماری از طلاقهای عاطفی نداریم که، چون پنهان میمونه، سرشماری نمیشه، جایی ثبت نمیشه. میدونید ما چقدر متأهل تنها داریم؟ میدونید ما چقدر آدم هایی داریم که از این رابطه به اون رابطه، از این رابطه به اون رابطه، ازدواج دوم، ازدواج سوم، با هزار تا داستانهای مختلف، میدونید چقدر ما اینا رو داریم؟ بنابراین حواسمون باشه به راحتی رابطه هامون از دست ندیم. فکر نکنیم بیرون این در خبری هست، من این رابطه رو از دست میدم میذارم که را میرم رابطه و یک رابطه درخشان میسازم. نه، یک، تو اینقدر آدم خسته هستی که نمیتونی. دو، تو اگر بلد بودی اینجا رو میساختی. سه، از کجا معلوم که اون بعدی شانس بهتری باشه؟ پس من همینجا آگاهانه بابت اون چیزی که یک روز تصمیم گرفتم، من یک جایی در یک ورشاپ گفتم بچه‌ها همتون به احترام تصمیمی که در یک روزی با شعور اون روزتون گرفتید بلند شید، به احترام خودتون و تصمیم خودتون و قاطعانه بگید من به تصمیم خودم میخوام احترام بذارم و درستش بکنم میدونید چی میگم؟ حواسمون باشه بچه ها، به راحتی شیرینی های زندگیمون رو به امید یک سرابی که معلوم نیست اصلا کجا هست از دست ندیم. من با آدم هایی که با این توهم از رابطه اومدن بیرون خیلی حرف زدم تا حالا بچه ها، خیلی، و اینها واقعا یا مجبور بودن توی پیش من که مجبور بودن خودافشایی کنن، اما در بستر اجتماع یا مجبور بودن یک نقاب قدرتی بزنن، خودشونو تو کار غرق بکنن، بگن نه آقا ما حالمون خوبه، مستقلیم، فلان و اینها، یا اینکه نه واقعا جز آدمایی بودن که نتونستن این نقش رو بازی بکنن و افسرده شدن. اصلا اتفاقا اطرافیانشون اینا رو آوردن گفتن بابا این داره از دست میره اصلا. پس فکر نکنید که این سرابی که این توهمی که در ذهن ما هست که آقا من این رابطه رو تمامش میکنم، آزاد، رها، با دوستا میمرم و میرم، با این کارو میکنم، با اون کارو، هیچ کسی جز شریک عاطفی متعهد وفادار با اندک نواقص مختلف نمیتونه پایگاه امن عاطفی من باشه. همه ما ها نیاز داریم به یک کانون گرم خانواده که گهگاهی هم سرد میشه، گهگاهی اختلاف توش هست، گهگاهی ما بیزار میشیم اصلا، میگیم خدای چه اشتباهی کردم، اما فردای اون روز میگیم نه الحمدلله، خدا رو شکر. میدونید انسان خسته میشه، انسان طبیعی اصلا خسته نشه خنده داره، ما ربات که نیستیم، احساسات داریم، عواطف داریم، بالا پایین میشه با رفتار طرف مقابل، با کاستی های خودمون، اما پیروز اونیه که بدونه که همه اینها جزء یک ارتباط سالمه. و من اینا رو میخوام از شما بچه ها، من دنبال اینم. به هر کسی که دستتون میرسه این پادکست رو بفرستید و بذارید هر کدوممون به سهم خودمون بساط این روانشناس های زردی رو که هر اتفاقی میفته، به قول قدیمی ها با یه قوره سردی با یه مویز گرمی قطع کن، ارتباط رو تمامش کن، شما به درد هم نمیخورید، تو طعمه این هستی، نمیدونم جذابیتی براش نداری، نمیدونم فلم، بابا پکی به درد کی میخوره؟ اگه قراره ما هر چیزی رو درو کنیم بریم، هر کدوممون باید بریم توی یه گوشه عالم کز بکنیم؟ نه آقا، اصلا همچی خبری نیست. ما در ارتباطاتمون بزرگ میشیم. بچه ها من یه جایی توی همایشی بودم گفتم بچه ها با افتخار با افتخار و با افتخار هر جایی که برسم اعلام میکنم من فرشته آزانیا در 22 سالگی ازدواج کردم و با همسرم بزرگ شدیم، رشد کردیم، در تضادها، در اختلافاتمون، در مشکلات زندگی، اقتصادی، اخلاقی، هر چی که شما فکرشو بکنید، ما دوتا با هم بزرگ شدیم، ما دوتا با هم دیگه یک دنیای دو نفره، یک لایف استایل دو نفره رو ساختیم و اومدیم جلو و این زیباترین قالبی هستش که برای بقا و لذت میشه تعریف کرد، همون چیزی که داروین میگه، و آگاهانه اومدیم تا الان. و خواهش میکنم هر جایی هم که یک آدمی میبینید که داره تموم میشه و دارن تمومش میکنن، گاهی وقتا فقط خود منم حالم بده، ولی انقدر این روانشناسای زرد یا افرادی که آگاهی ندارن میان منو دوره میکنن که روز به روز در تصمیم اشتباه خودم محکمتر میشم، برسونید صدای من رو و بهشون بگید که دنیا در عشق تعریف میشه، دنیا در ارتباط تعریف میشه و ما هرگز نمیتونیم بدون یک ارتباط خوب بگیم زندگی خوبی داریم. نداریم و به قول داروین قطعا حذف شدیم از زندگی، اما مثل اون درختی که قطع شده افتاده زمین، اما هنوز تا چندی، حتی تا یک ماه بعد، هنوز چون سبزه حالیش نیست، گرمه حالیش نیست، ما قطع شدیم، متأسفانه جهان هستی حذف میشیم دیر یا زود. خب پس بنابراین صدای منو به همه آدمهایی که توی نقطه بحرانی قرار گرفتن برسونید و هم خودتون بدونید بچه ها، هم اون آدم ها. من بر اساس تمام پژوهش ها و بر اساس تمام تجارب خودم و همکارانم میخوام بهتون بگم رابطه به دست آوردنی نیست که ما اینو تمومش کنیم بریم یه خوب دیگه به دست بیاریم، نه، رابطه ساختنیه. من باید و باید و باید رابطه خودم رو بسازم. من کنارتونم بچه ها، با همه عشق، با همه آنچه که بلدم، با همه خلوصی که امیدوارم متوجه شده باشید، در کنارتون هستم، محکمتر از همیشه دست به دست همدیگه میدیم و یک کلوب، یک باشگاه، یک کارناوال از آدمهای محکمی که باید رابطه های خوبی داشته باشیم رو میسازیم و همه هم زیر سایه الطاف پروردگاری که جز عشق در زمین و زمان نیافریده، مرا احدیث با جانان که جانان جان من باشد، مرا احدیث با شادی که شادی آن من باشد. خداوند قسم خورده برید لذت ببرید و من هم حافظ و نگهبانتون هستم. تک تکتون رو به خدای عشق میسپارم و میدونم که در جای دیگه دست هم دیگر رو میگیریم و عاشقانه این زندگی رو میریم جلو. خدا به همراه.